سوره اسراء از آیه 78 به بعد بخش مهمی از کلام حضرت حق با پیامبر مکرم اسلام و به تبع ایشون سایه‌ای بر ما هم بیفته انشاءالله، بخش مهمیش در رابطه با همین موضوع هست. آیات 78 تا 85 از سوره مبارکه اسراء، استاد عبدالعزیز صیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقیم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسأل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم.
می شود با فرشتگان دعوت کرد به گفتگوی با خدا. رادیو ایران، اذان مغرب به افق تهران، جناب استاد محمد پور.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن وليا ولي الله. أشهد أن الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
خداوندا دری از غیب بخشای جمال شاهد لاریب بن مایا به حمد خیش گویا کن زبانم پر شهادت کن دهانم کلامی بر دلم خوان از ره که چون آید درون بیرون رود هوش بده شرمی بده شرمی بدین چشم دلم از گرد زالت پاک گردان چون برانگیزی که برخیز خدای من ز خاکم چون برانگیزی که برخیز بر کام من ریز زلال رحمتی بر کام من ریز خدا
هر محافظی تا یه اندازه‌ای میتونه محافظت کنه. بعضی چیزها هستش که دیگه از قدرت او، از توانایی او، از حیطه محافظت او، از سپر امن او خارج هست و اونجا دیگه هیچ امن و امانی نیست مگر امن و امان حضرت حق. تازه همه محافظای عالم هم قدرتشون از خدای حافظ دارند که اگر اون نخواد سنگی از جا نمی جنبه و چیزی جا به جا نمیشه و حفظی رخ نمیده. خدا حافظمون باشه بی حد و حصر و اندازه.
راز و نیازهاتون قبول باشه شنوندگان عزیز. متشکرم که همراه رادیو ایران هستین. ساعتم 18:18 است. خدمت شما عرض کنم که همونطور که میدونید ماهاس ویروس کرونا در همه کشورهای جهان شایع شده و این ویروس جان بیش از 1,000,000 نفر رو گرفته و هر روز تعداد زیادی به اون مبتلا میشن. در ایران خودمون هم متاسفانه عده زیادی از هموطنان عزیزمون بر اثر کرونا جان دادن. از شما شنوندگان عزیز می‌خوایم اگر خاطره یا تجربه‌ای از ویروس کرونا دارید به شماره 30900 پیامک بزنید. همکاران من با شما عزیزان تماس میگیرن و صداتون رو ضبط خواهند کرد. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی از رادیو ایران باشید.
سفرها و نظرها.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان عزیز سلام. در برنامه امروز سفرها و نظرها قصد داریم با شما عزیزان از سفرنامه پیترو دلاواله سخن بگوییم. سفرنامه‌ای که در کنار سفرنامه‌های تاورنیه و شاردن جزو بهترین منابع عصر صفوی محسوب می‌شود. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. س سفرنامه پیترو دلاواله در مجموع 3 بخش دارد و هر بخش شامل 18 نامه است. نامه هایی که سیاح برای دوست گرانقدر و عالی مقامش در ناپل نوشته است. 18 نامه بخش اول مربوط به آغاز سفر او تا ورود به ایران. 18 نامه بخش دوم مربوط به دوره اقامت او در ایران و 18 نامه بخش سوم مربوط به وقایع و حوادثی است که پس از خروج وی از ایران تا رسیدنش به روم برای وی روی داده است. اما در مورد عدد 18 که شامل بخش‌های کتاب دلاواله می‌شود، ناگفته پیداست که تعمدی در کار بوده است و این را باید به حساب همان ظرافت‌ها و ظاهرسازی‌های نویسنده گذاشت. ظاهرسازی که زاده خلق و خو و شیوه تفکر اشرافی دلاواله است. در شیوه نگارش دلاواله، سیاح ایتالیایی، این نکته جالب توجه است که وی نظم خاصی را در نگارش نامه‌ها و مکتوبات خود رعایت کرده و هر نامه‌ای را به چند قسمت خاص تقسیم کرده است. از مضمون نامه‌های دلاواله چنین برمی‌آید که گیرنده قرار است با توجه به وسعت معلومات و درایت خیش در ادبیات نظمی خاص به مضامین نامه‌ها بدهد و کتابی کم و بیش تاریخی از آن به وجود آورد. در زمینه چاپ و انتشار کتاب دلاواله میتوان گفت که نویسنده بلافاصله پس از ورود به زادگاه خیش دست به کار چاپ و انتشار آن شد و در همان زمان از این کتاب ترجمه های متعددی به زبان های مختلف اروپایی انجام شد و انتشار یافت.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض ادب دارم خدمت یکایک هممیهنان عزیز، فارسی زبانان عزیز. با برنامه سفرها و نظرها در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه هم در خدمت جناب دکتر حشمت الله سلیمی هستیم و به موضوع سفرنامه پیترو دلاولا میپردازیم. برای اینکه عزیزان شنونده ما هم بیشتر با این موضوع و جزئیات موضوع آشنا بشن، یک گفتگو کوتاهی با جناب سلیمی داشته باشیم تا در ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم جناب سلیمی از اینکه قبول دعوت فرمودین و در استودیو حاضر شدین. جناب سلیمی، همونطور که مستثر هستین، در برنامه‌های گذشته ما به موضوعات خاصی از سفرنامه پیترو دلاولا پرداختیم. اولین مسئله که بهش پرداختیم شخصیت این سیاح ایتالیایی هستش که با توجه به اشرافی که به دانش جغرافیا، تاریخ، نجوم و کتاب‌های کهن داشت و حتی کتاب‌های تاریخی سرزمین خودش رو همراه میاره تا ببینه ایرانیان در گذر زمان چقدر تغییر تحول رو در درون خودشون احساس کردن یا ایجاد کردن، همینها رو از نزدیک ببینه و به صورت عینی ملموس مشاهده بکنه. به اضافه این که حتی ما اشاره کردیم به اشراف این فرد به اخترشناسی و تطبیق علم و دانش این فرد با دانش نجوم ایرانی‌ها در بحث نوروز. اما از این موضوع هم غافل نموندیم که نکات مثبتی رو در کنار تعصباتی که این فرد داره در رابطه با فضای اقتصادی و فرهنگ ایران پیترو دلاولا مطرح میکنه، از جمله سیستم گمرکی و امنیتی که در ایران ایجاد میشه در شهرهای مختلف و عامل رونق اقتصادی همین وجود امنیت هستش که مورد توجه پیترو دلاولا هم قرار میگیره. اما برای عزیزان شنونده ما این موضوع کاملا ناشناخته هست در ابتدای گفتارمون که اصلا این فرد با چه هدفی وارد ایران میشه، آیا اهداف سیاسی داشته یا صرفا به عنوان یک تاجر وارد ایران میشه و علت این که لحظه به لحظه گزارش مینویسه و همراه خودش دارا این گزارش ها رو داره و به سرزمین خودش میفرسته چه مسائل رو در بر میگیره؟
بله، ما از روی نوشته هایی که خود دلاواله بر جای گذاشته به نتیجه میرسیم که سفر دلاواله سفر دقیقت بی برنامه نبوده، سفری با برنامه ریزی قبلی بوده و یک نهادی، یک شخصی، یک مجموعه ای ازش حمایت میکردن. البته نه حمایت مالی، چون که در خیلی از جاها میگه که با پول خودش سفر کرده، ولی قبل از این باز از طرف پاپ افرادی که به ایران میومدن، هیئت‌هایی که میومدن با هزینه اون دستگاه پاپ می اومدن، ولی در مورد دلاواله این بحث هزینه متعلق به خودش هست، با هزینه شخصی. ولی باز به این نتیجه می رسیم، همون چیزی که در ابتدا اشاره کردم، که وابسته به جایی بوده و این گزارش ها رو برای یک فردی با عنوان ماریو اسکیاپینو می نوشته. حالا مشخص نیست که این ماریو اسکاپینو یک شخصیت حقیقی فرد مذهبی بوده
اسم
مستعاره، این مشخص نشده، ولی نشون دهنده اینه که قبلا در مورد خیلی از چیزایی که دلاواله دنبالش هست بحث شده، چون که در نامه‌اش می‌نویسه به فرض گفته بودی به فرض این کتابو پیدا کنم، اینو هنوز پیدا نکردم، دنبالش هستم. از جمله کتابایی که بهش اشاره می‌کنه و خیلی دنبالش هست، کتاب قانون ابن سینا هستش.
جالب اینجاست، بله. که بله
این خیلی دنبالش بوده و به اون دقیقت مخاطبش میگه، میگه من هنوز این کتابو پیدا نکردم. و باز در دنباله حرفش میگه که این جور کتابا کمتر پیدا میشن در بازار ایران، در کتاب فروشی ها بیشتر کتاب افسانه ها، اسطوره ها، کتابای تاریخی و یک مقدار شعر پیدا میشه. این کتابای علمی دست افراد خاصی هستن و قدرشون رو خوب میدونن، بنابراین در جایی پیدا نمیشه. باز خودش اشاره میکنه که من در صدد هستم زمانی که به دربار شاه رفتم با اون منجم یا ملاباشی که نزد شاه هستش و از این کتابا خبر داره، از طریق اون بتونم این کتاب ابن سینا و کتابهای امثال اون را پیدا کنم و براتون بفرستم. پس این یکی از اهدافی هستش که در اون برنامهش دقیقاً در دستور کارش قرار داشته.
پس اون نشون میده که ابن سینا و طب و پزشکی ما ایرانی ها در اروپا شناخته شده بوده. و جالب اینجا هستش که جناب سلیمی به این موضوع اشاره کنیم برای روشن شدن افکار عزیزان شنونده، که در همین مقطع زمانی از فاصله قرن 15 و 16 هم تا 17 هم در خیلی از دانشگاه‌های مطرح اروپا، حالا دانشگاه پاریس باشه، دانشگاه‌های انگلستان باشه، کتاب‌های ابن سینا و کتاب‌های محمد زکریا رازی که الهاوی باشه تدریس می‌شد. پس اهمیت ویژه‌ای داشت پزشکی ایرانی و پیتو دلاولا هم با این نگرش که بیاد کتابی رو، مرجعی رو از خود ایران تهیه کنه با خودش ببره. این نشان از اهمیت دانش پزشکی در ایران و در سطح جهان داشته، که البته با توجه به نکته که شما اشاره فرمودین، ما ایرانی ها غفلت کردیم، چون در متون تاریخی ما به این موضوع اشاره شد که در خیلی از بازارهای ایران یک بخشی وجود داشت به نام بازار کتاب فروشان و وراقان که عمده کتاب ها خرید و فروش می شد و حتی مجالس بحث و مناظره هم در همین فضای بازارها و حجره‌ها شکل می‌گرفت و نقد و بررسی نسبت به کتاب‌ها انجام می‌شد، که این نشون میده که تا حدودی ما در دوره صفوی، حتی در دوره شاه عباس هم، از این موضوعیت و کنکاش‌های علمی یک مقدار فاصله گرفتیم. بله. یا محور موضوعات ما به سمت مسائل دیگه‌ای هستش که عمدتاً تحت نظر حکومت هست.
بله. حتی این دلاواله دقیقاً قبل از اینکه به سفر ایران بیاد، با ویکیتی که قبل از او به ایران اومده بود و او هم دنبال کتاب ابن سینا بوده، ملاقات داشته در شهر ناپل. این نشون دهنده اینه که باز به هر حال برنامه‌ای در کار بوده. غیر از این اشاره کردیم که در لابلای نامه‌هاش می‌نویسه که مثلا دنبال این هستم، هنوز سفارش شما رو فراموش نکردم. غیر از این کتاب‌های دقیقاً علمی، دنبال یک سری داروهای خاص، یک سری گیاهان خاص هستش. بله. بعضی از گیاهان را، بعضی از داروها را میشناسه، کاملا معرفی میکنه، میگه اون چیزی که گفتی به هر حال نمونهش اینجا من پیدا کردم،
خواص درمانی کشف کردم.
درمانی. حتی خیلی از داروهایی که در ایران هستش رو تفکیک میکنه از اینکه ایرانی هستن یا از هند وارد شدن، کاملا این تفکیک انجام میده. و غیر از این به گیاهانی که در جاهای مختلف در سفر به جایی مثل گیلان، مثل نمیدونم مرکز ایران، مثل غرب ایران میبینه، کاملا تشریح میکنه، خواص دارویی درمانی اونها را میگه و معرفی میکنه. این هم نشون دهنده اینه که در این زمینه هم با برنامه به سفر اومده.
سفر اومده. بله.
تا در لابلای اون نامه خودش مینویسه که این